بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید ما دیگه چون شما رو گیر نمیاریم اینجور طولانی صحبت کردیم، اولین و آخرین دیدار ماست. فرمودید چرا ما گاهی ترجیح میدهیم غم و عذاب و مرگ را جلوه بیشتری بدهیم و غمگین باشیم تا شاد؟ چرا میلاد و تولد را به آن اندازه بزرگ نشان نمیدهیم که غم را؟ بله یک اشکال، این مربوط به اسلام واقعا نیست، مربوط به فرهنگ ماست. البته یک توضیحات تاریخی هم داره به شما بگم. بالاخره مظلومیت های بزرگ و جنایت ها اونقدر بزرگ در طول تاریخ شده، مثل همین قضیه کربلا و این مسائل، که به طور طبیعی خون رو به جوش میاره و اشک بر چشم جاری میکنه. یه مقدارش مظلومیت تاریخی این جبه است. ببین مثال بزنم، مثال شخصی. یک کسی مثلا پدرش فوت کرده، شوهرش نمیدونم یا خانومش مریض شده لاعلاج، نمیدونم یا خونش آتیش گرفته، کاری شده، بعد میاد تو یک مجلسی، تو یک مجلس دیگه این میشینه، به طور طبیعی میبینن یک گردی از غم بر چهره ای هست. باید بپرسی که چرا. یک بخشش اینه البته، ولی اگه کسی فکر کنه آقا مثل که زندگی دینی با غم بیشتر میسازه تا با شادی، هرگز اینطور نیست. یا با سکون و تنبلی بیشتر میسازه تا با حرکت و ورزش و نشاط، هرگز اینطور نیست، عکسشه، دقیقا عکسشه. به چه دلیل؟ به دلیل آیات و روایات که من عرض کردم آوردم، فرصت نیست بخونم، و همطور زندگی خود پیامبر و اهل بیت. غم و شادی ما به دو دسته تقسیم کردیم. فرمودن با توجه به رشد روز افزون روی کرده دنیا به غذاهای با مارک حلال، آیا میتوان امیدوار بود در ورزش بانوان هم ورزش با حفظ شؤونات اسلامی جهانی تر شود؟ قطعا اینطوره. اولا به شما بگم من خودم دیدم در جلساتی که بوده تو سمینارها و اینا، که اصلا بحث ورزش اینا نبوده، بحث سمینارهای مثلا تو حوزه‌های کلامی و فلسفی و حرفا بوده، دیدم که کسی آمده و اشاره کرده به همین ورزش زنان ما. مثلا یه خانومی که آمد میگفت من یک وقت تو یک صحنه دیدم که اینجا دارن مسخره میکنن زنای با حجاب رو تو تلویزیون، در حالی که من احساس کردم اینجا جای مسخره کردن نیست، اینجا جای کپی برداری است. این حرفش رو دارم عرض میکنم. خودش هم البته توی خانم مثلا مسلمان نبود، حجاب هم نداشت، ولی خانم دانشگاهی بود، یه خانم با شخصیتی بود. خیلی برام هم جالب بود، میگفت من تلویزیون تو خونمون قفل چیز کردم و با بچه‌هام هم صحبت کردم که این تلویزیون ممکنه ده ها و صد ها کانال داشته باشه، ولی من و شما انسانیم، ما با جلوی تلویزیون ما باید تصمیم بگیریم چی ببینیم و چی نبینیم، افسار ما دست اینا نیست. و باشون صحبت کردم، هم متقاعدشون کردم هم بستم کانالای تلویزیونی. خانواده ما بچه‌های من میدونن که از بین کل این کانالا مثلا فقط باید به این 15 تا حق دارن و دیگه نمیکنن این کارو. خب از اینجا آدم هم داریم، آدمای شریف. من اولین بار از اون شنیدم که این کار یک روشیه. میگفت کامپیوتر آوردم توی حال گذاشتیم که بچه‌ها میرن پای اینترنت و اینا، ما اینجا خصوصی نداریم، چون اگه میخوای استفاده علمی اجتماعی بکنی که عمومیه، خصوصی یواشکی استفاده مخفیانه یواشکی از اینترنتشون، میگفت ما تو خونمون نداریم، اینو گذاریم تو حال، تلویزیون روش هم به همون سالونه، هر کی با پشت صندلی میشینه هر کی صد بشه میبینه. اگه چیزی برای مخفی کردن نداری دیگه خصوصی چرا بری؟ ولی زمان هممون مجازه. خب یک واقعا من از لذت بردم از اینکه یه خانمی تو کانادا مثلا مسلمانم نیست، یه همچی دقتی رو تربیت خانواده‌اش داره. وقت ایشون میگفت اینجا تو تلویزیون یه وقت نشون دادن خانمای ورزشکار ایرانی رو مسخره کردن که او اینا رو نگاه، امولا اینا رو با چی لباسا گل و گشاد میان و فلان و اینا، چنان که میگفت اینجا مثلا یه کسی حجاب داشته تو مدرسه یا تو رسانه مسخرهش میکنن، میگن حتما کچلی که حجاب داری، حتما کچلی بدریختی، یه مشکلی داری که خودتو پوشوندی. یعنی با جنگ روانی و تحقیر به جایی که استدلال بکنه. ولی ایشون میگفت من دیدم تو این فیلم دارن مسخره میکنن زنای ایرانی رو به عنوان ورزش، که اینا خیال اینا همه جا اینجوری اینا، من دیدم این خیلی چیز خوبیه. اتفاقا اگه بخوای زن تو عرصه ورزش باشه راهش همینه، و الا باید از عرصه ورزش بری بیرون. فرمودن چگونه میتوان یک تیم موفق و دیندار داشت؟ دیگه اینا اصل مسئله پذیرفته بشه. ببینید این گفتمان شما یک بزرگواریه که باید بکنید در عرصه ورزش زنان کشور، این گفتمان رو باید عوض کنید که آقا نمیدونم این کارهای ارتجاعی امولی مذهبی چه ربطی به ورزش داره. نه خیلی، آقا اینا ارتجاعی امولی نیست، همه دنیا اینو میدونه. این گفتمان رو اول تغییر بدین و شما باید تغییر بدین این گفتمان. این فضا که عوض شد، به تدریج گامهای بعدی رو میتونید بردارید. فرمودید چقدر زمان برای دینداری و آزادگی که در کل این صحبت‌ها یه شما بود در یک تیم میتوان تزریق کرد؟ اینا بستگی داره به مربی. زمانم خیلی ممکنه دخالت نداشته باشه. یه مربی ظرف 6 ماه میتونه شخصیت نیروشو کلا عوض کنه، زیر و زبر کنه، اگه خودش شخصیت قوی داشته باشه. البته ما هم حرف میزنیم دیگه، حرف زدن آسونه. فرمودن در مورد مشکلات ورزش بانوان هم توضیح دهید. اینو شما بیشتر بدونید، شما باید توضیح بدید. ولی اجمالا اون که من میفهمم میبینم، مثلا خواهر خود بند، خانم من، دختر بنده، اینا میخوان ورزش بکنن تو یک محیط سالم، به قدر کافی امکانات نیست. این مقدار میفهمم و میفهمم که بعضی بیماری هایی که سراغ خانم ها میاد بخاطر اینکه حرکت بدنی نداره. حالا سابقا مادر بزرگای ما بنزه 10 تا کارگر کار میکردن، یعنی از همه کار خونه خودش بنزه 10 تا ورزش بود. حالا که دیگه خانم ها آپارتمان نشینی و لباس رو که ماشین لباسشویی میشوره، ظرفارم که ماشین ظرفشویی میشوره، جارو هم که جارو برقیه، غذا هم که کنده و آتیش و اینا نیست دیگه، فوت کنی و باد بزنی و حرفا میذاره رو گاز، خریدم که با ماشینه یا اخیرا هم سفارش میدن خود مغازه ها میارن دیگه. دیگه کم کم اینجور برای مردم هم که همینطور میرن، از صبح پشت میز میشن تا اصلا زندگی داره یک وضع عجیب غریبه. از یک جهات خب وقت فراغت زیاد میشه، اما فراغت خودش زیاد نمیشه. یکی از دوستان میگه من تعجبم وقت اوقات فراغت زیاد شده، ولی خود فراغت نیست. چون من احساس میکنم با این که سرعت کارا و امکاناتم از پدر بزرگ و مادر بزرگم بیشتر شده خیلی، مخصوصا تو همین 40 سال، اما از اونا کمتر وقت میارم. چون یادمه که اونا کارشون رو میکردن، زندگیاشون رو میکردن، زندگی تأمین میشد، اون وقت صله رحمم بود، ارتباطات بود، دور هم میشستیم میگفتیم میخندیدیم، بله زیارت و رفت و آمد و همه کارا بود. الان دیگه هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونم بکنم، با اینکه همه کارا ظاهرا سریع و راحت شده، ولی دیگه به هیچ کارم نمیرسم، به هیچ کارم نمیرسم. میگفتن قبلا توی محافل خانوادگی همه حلقه میشستن، دایره کامل، بعد تلویزیون که آمد شد جزئی از خانه ها، دایره شد نیم دایره، بعد که اینترنت تو اینا هم آمده دیگه همه پشت به هم میشینن، نیم دایره هم دیگه نیست، هر کسی خودش یک چیز خصوصی برای خودش. یکی از مصیبت های ما الان زندگی های مجردی چرا داره زیاد میشه؟ زندگی های مجردی بین دخترای جوان، پسرای جوان، به اسمی که من میخوام درس بخونم فلان، میخوام درس بخون، چه ارتباطی داره با قضیه؟ حالت انزوا، انفراد، فردیت، گریز از خانواده، کم کم میریم به سمتی که اعضای خانواده با هم نمیتونن راحت حرف بزنن، از هم با هم تعارف میکنن، رسمی برخورد میکنن. این خانواده ما ها داریم اینجوری میشیم کم کم دیگه. حالا مخصوصا تو تهران که عادی شده این مسئله که تو یک آپارتمان، مثلا بنده تو یک آپارتمان دارم زندگی میکنم، این جای جدیدی که اومدیم یک آقای، یک دوستی رو، همسایه رو دیدم توی آسانسور برای اولین بار بعد از 2 سال همدیگه رو دیدیم توی یک آپارتمان چند طبقه، بعد از 2 سال ما تازه همدیگه رو دیدیم، خیلی زود دیدیم، شما دیرتر میبینید. یا شد یک موردی که تو ساختمون قبلی که بودیم، یه وقتی 7-8 سال پیش تو خیابون آقای دانشگاهی که خیابون دیدم، آمد جلو افپرسی اینا، بعد موقع خداحافظی گفت ما همسایه هم هستیم. گفتم واقعا شما کجون کدوم طبقه اینه و اینا؟ خب ببینید سابقا مگه اینطور بود؟ یا همین الان تو زندگی هایی که کمتر آلوده به قضیه شده، گاهی طرف تا ته محله همه خونه رو میدونه، میدونه زن فلانی، بچه فلانی مریض شده، بریم عیادتش. خب این فرهنگ کجا بود؟ این فرهنگی که الان ما داریم کجاست؟ اسم همسایه‌مون رو نمیدونیم. مشکلات ورزش بانوان داشتم میگفتم، نمیدونم چرا رسیدیم به اینجا. همه مشکلات عالم میخوام اینجا حل بشه الان. بله، امکانات ورزشی است که محیط سالم باشه که زنان بتونن راحت، مثل پوشش داخل خانهشون، راحت با امنیت اخلاقی ورزش بکنن. خب حتما اینا کمه، واقعا باید زیاد بشه. عدم اعتماد به بانوان در خصوص مربیگری تیم ملی در بعضی رشته ها به عنوان سرمربی چیست؟ این رو باید بحث بکنن. من یه وقتی عرض کردم یک کرسی آزاداندیشی رهبری میگه همه رو بذارین توی ورزش هم بذارین، ببینید واقعا چجوری، واقع بینانه همه ابعاد مسائل دیده بشه و بحث بشه. حالا که هم مربیای بعد، حالا وارد مسائل تغییر تخصصی که بنده وارد نیستم، نشم به خود اظهار نظر کنیم. با توجه به فرمایشات امام و رهبری، متاسفانه بین مسئولین و ادارات و نهادها هنوز مسئله ورزش و رسیدگی به آن در خصوص خانم ها سازمان مشخصی ندارد و به آن به شکل سلیقه‌ای نگاه می شود و بسیار ضعیف دیده شده. این اشکال کاملا وارده و درست هم است، باید واقعا فکر بردارن. حالا همین دوستان که بحث شما که یک حرکت مبارکی رو شروع کردین توی قضیه، اینو بدونین اگر محیطای ورزشی سالم برای زنان آماده نشه، طبیعتا یا باید ول کنن یعنی دچار انواع بیماری‌های جسمی و مسائل مختلف میشن، یا داری هولشون میدی به محیط‌های فاسد. و محیط بله خب او آقایونی که نمیخوان راه به خانوما بدن اونا مشکل دارن، بله اونا باید اصلاح بشن. ما اصلا خانوم و آقا به این معنا نداریم. فضای رشد، فضای شکوفایی استعدادهای الهی برای همه انسان‌ها، زنان و مردان، باید گشوده باشه. این تفکر اسلامی است. قرآن و حدیث اینو میگه، امام اینو میگفت، در قانون اساسی آمده، رهبری هم که مواضعش ایشون نسبت به مسئله زنان و ورزشون کاملا روشنه. شما که میگویید آخر جدول نباشیم، بازیکنان ما حرفه‌ای کار نمی‌کنند، حقوق رسمی نمیگیرند، با بازیکنان کشورهای دیگر حرفه‌ای کار میکنند، مربی چقدر حقوق میگیرد؟ بله اگه کسی دنبال ورزش حرفه‌ای است، باید به چشم حرفه بهش نگاه کنید دیگه، باید مقتضیات حرفه‌ای هم داشته باشه. دیروز یک جلسه بود بحث این حقوق پول مال نخبگان، پیروز پریشب تو همین شورای چیز بحث نخبگان بود، گفتن که آقا مثلا نمیدونم فلان کشورها میلیاردها پول گذاشتن برای نخبگان که خرج کنن ازش استفاده کنن، بعد ما مثلا 15 میلیارد تومان، حالا 15 میلیارد تومان و حالا اصلا چی هست؟ شما با 15 میلیارد تومان 18 میلیارد 20 میلیارد تومان، با 20 میلیارد تومان چیکار میخوای بکنی؟ اگر شما دنبال نخبگانی ازشون کار میخوای، باید سرمایه گذاری کنی. ورزش هم همینطوره. یا بگید ما ورزش حرفه‌ای و مدال و اینا نمیخوایم، یا اگر میخوای باید براش هزینه کنی. البته همه هزینه هم پول نیست، مسائل مهمتری هم هست، ولی خب پولم هست. چرا با این که کشور ما در ابعاد مختلف علمی اقتصادی اینا پیشرفت کرده، اما فرهنگ و آداب زیارت تغییر نکرده؟ خب اینم بس دیگه، نمیدونم منظورتون دقیقاً چیه. خیلی از مفاهیم ظاهرا دینی است که ما باهاش اصلا آشنا نیستیم. از نظر اسلام کار کردن و آموزش دیدن مهارت‌های ورزشی بانوان با اساتید مرد چه حکمی دارد؟ ببینین هر نوع رابطه زن و مرد، چه تو عرصه ورزش، چه علم، چه اقتصاد، چه سیاست، چه هر چیزی، یک ضابطه داره. یک ضابطه داره. با اون که اون رابطه و گفتگو تبدیل به یک زمینه‌های جنسی نشود. همینه، غیر شرعی نشه. یه همین مسئله تو همه جا، ولی مسئله دیگه وجود نداره. علتش روشنه، برای که آثار فوریش تو جامعه فروپاشی خانواده است، گسترش روابط نامشروع و کنترل نشده و هرج و مرج جنسی است. بالاخره مرد و زن جنس مذکر و مؤنث در همه موجودات ی عالم، حیوانات و انسان‌ها و اینا، حالا نمیخوام بگم پنبه و آتش، نمیخوام بگم چی اینا، بالاخره یه جاذبه شدید غریزی الهی خداوند قرار داده در زن و مرد. و این اگر مدیریت نشه، صدمه میزنه به زن و مرد و به خانواده، و در درجه اول به زنان صدمه میزنه. چون زنه که مادر میشه، زن مادر میشه. یکی از من میپرسید آقا چرا حجاب اگه هست چرا در مورد برای مردا اینقدر نمیگین، برای زنان اینقدر میگین؟ برای که روشنه که چرا برای مردا، در مورد هر دوشه، اما که چرا در مورد زنان حساس تره، روشنه، برای که زن مادر میشه. یکی از علتاش اینه، زن بچه به دنیا میاره، بله؟ نه، پدر شدن پدر قانونی قرار داده میشه، اما ای که بدن زنه که فرزند رو به دنیا میاره. من اینو دارم میگم، یه تفاوتیست بین بدن زن و مرد نسبتش با تولد بچه. بدن انسان از بدن مادرشه، چه مرد چه زن. گوشت و پوست و استخوان هر انسانی که خلق میشه و متولد میشه، از گوشت و پوست و استخوان و خون مادرشه. بدن مادر یه حریم دیگه ای داره، غیر از فرق میکنه با او. اگر بدن زن از حریم اخلاقی و از عفاف بیرون آمد، از پرده بیرون آمد و عریان شد، بدن زن مجرای خلقت خداونده. اسم خالق، اسم خلاق خداوند از طریق زن و بدن زن خودشونشون میره. خداوند از طریق بدن مادر خلق میکنه. آدم و حوا بود که از پدر و مادر متولد نشدن، یک حضرت عیسی است که بدونه پدر متولد شده، و الا تمام موجودات ما هم از بدن مادرانشون متولد میشن، در بدن مادر زندگی میکنن. اگر بدن زن و بدن مادر حرمتش رو از دست داد، و اگر روابط جنسی مرد و زن که هم آثار اجتماعی اقتصادی امنیتی داره و هم مهمتر از همه تولد و خلق یک انسان جدیده، اگر مراقبت نبود، حریم نبود، شما یه انسانی رو بدون شناسنامه وارد عالمش میکنه. زنان و مردانی که روابط هرج و مرج جنسی دارن، در واقع دارن یه انسانی که به دنیا میاد قربانی لذت خودش داره میکنه. تو او رو که به دنیا میاری، با چه هویتی داری وارد عالمش میکنی؟ چرا الان بعضی جوامع هستن که 75% من اواخر کشور آمریکای لاتین چند تا کشور بودم میگم آقا آمار در اینجا ما حدود 75% مادران مجرد داریم، یعنی مرد و زن رابطه برقرار میکنن، بچه به دنیا میاد، مردا که راحتن زنا رو بچه ها رو میندازن به زنا و فرار میکنن میرن میره دنبال کارش با یک زن دیگه. اکثر اینا مادران با این بچه ها موندن. اصلا این که اسلام میگه هزانت مرد، هزانت مسئولیت است نه یک امتیاز، یعنی بیخی خیر مرد رو میگیره که به تو اجازه نمیدم بچه پس بندازی و بری دنبال کارت. زنی که مطلقه جدا شده از شوهرش با 3 تا 4 تا بچه چقدر شانس و امکان ازدواج مجدد و تشکیل خانواده جدید رو داره؟ بله؟ زنی که با 3 تا 4 تا بچه خیلی کم یا هیچی. مسئولیت بچه ها رو انسان انداخته، اسلام انداخته شریعت به عهده مرد. حالا من دیدم فیلم میسازن، کتاب می‌نویسن علیه هزانت مرد، میخوام به اصطلاح به اسم دفاع از حقوق زن. خب ابله، این دفاع از حقوق، دفاع از فوق اضافه حقوق مرده، نه دفاع از حقوق زن. یعنی همین اتفاقی میفته که الان در دنیا افتاده که مردا میاد با مرد میاد با زن رابطه برقرار میکنه، بچه متولد میشه، مردم میذنه میره تو پیکارش، بچه مادره که معمولا نمیتونه از بچه بگذره، چون رحمت تو که دیدم از امام صادق سلام الله علیه فرمودن زنان از مردان به طور طبیعی به خداوند نزدیکترند چون مهربان ترند، چون مهربان ترند، عاطفی ترند، احساساتشون در اونها قوی تره، از این جهت زنان از مردان به خداوند نزدیکترند. خب این حالت هست، مرد از این حالت زن سوء استفاده میکنه در دنیا، به لذت جنسی خودش فکر میکنه، انسانهای متولد میشن این وسط، بعدم میره پیکارش. هزانت هم میگن آقا مسئولیتش با مرد نیست زن. خیلی خب، خب این زن چیکار باید بکنه؟ من یه خانمی رو دیدم همونجا، دیدم 3-4 تا بچه هر کدوم به یه رنگ داره اینا رو میبره، بچه های مثلا از 2 ساله تا مثلا 7-8 ساله. من فکر کردم این لله مثلا پرستاری میکنم مثلا حقوق میگیره مواظب بچه هاست. بله؟ بله. همون دایه خودمون، اسم خارجی شوال شما فرمودید، گفت آقا مثلا میگن قهوه خانه، میگن که نه چی کافی شاپ، نمیدونم تریا فلان، میگن مثلا تنور بد شد چیز ها؟ بله فر و اینا، نمیدونم این بخاری های خانگی بود سابقه گوشی خونه ها بود اینا، بعد چه شومینه اسمش که عوض میشه. خب بابا یه همونه، یه همون شومینه، همون اجاق خودمونه. پرسیدم از این خانم شما چقدر حقوق میگیری که این مادراشون بچه ها را میدن به شما، چقدر پول میدن که شما به واسه بچه هاشون باشی؟ حالا اونا که سخت جنین میکنن که خیلی زیاد. گفت اینا مادرشون من خودمم. من خب شرمنده ام شدم که آخه یکیش سیاه بود، یکیش مکزیکی بود، یکیش موهای زرد داشت و اینا. آره. گفتم شما اینا همه بچه های خود شما هستن؟ گفت بله. گفتم بابا که قطعا نیست، اینا باباهاشون کجایین؟ گفت من نمیدونم. گفت من نمیدونم باباهاشون کجاست. خب این وقتی که گفتی هزانت رو از مرد برداشتی به اسم فمینیستی و فلان و اینا، و وقتی رابطه جنسی دچار هرج و مرج شد، خب اولا که جنایتی که در حق او بچه ها کردی، 4-5 تا بچه رنگ و رنگ متولد شدن که اینا نمیدونن کیه، باباشون کیه، کجا باید برن، هویتشون کیه، بعد بار تمام اینا رو دوش توئه. من میخوام اینم واقعا، اگر کسی واقعا هر حرفی داره توی قضیه، همین الانم اگه دوستان نظری دیگه دارن بفرمایید، واقعا در هرج و مرج جنسی بیشترین ضرر رو کی میکنه؟ زنه. قربانی اصلی زنه. اگر حجاب نباشه، برهنگی باشه، اگه بحث دوست دختر دوست پسر اینا راه افتاد، روابط جنسی نامشروع چه تو عرصه ورزش، چه سیاست، چه اقتصاد، چه دانشگاه، بزرگترین قربانیش اول زنه و بچه هاش. مرد که ترش میزه پای میره دنبال کارش، میره با یک زن دیگه. این اسلام آقا حکم حجاب، حکم مسئله ازدواج، تمام اینا برای دفاع از حریم زنه. حتی به شما بگم ای که گفتن در موارد اضطراری و خاص اجراج شد، نمیدونم تعدد زوجات یا بحث متعه و اینا پیش میاد، اون برای دفاع از زنه، برای که مردان بدون این تعهدات با زنان مختلف رابطه برقرار میکنن بدون هیچ تعهد متقابل. اسلام میگه اگر رابطه برقرار کرده باید مسئولیت شو بپذیری، یعنی شفاف و رسمی قانونی ازدواج باید بشه، باید مسئولیت شو بپذیری، مسئولیت بچه‌هاشو بپذیری، مسئولیت اقتصادیشو بپذیری. بزرگترین خدمت به مردان فاسد اینه که بگی آقا هرج و مرج جنسی، بگی اگر قرار شد ازدواج نمیدونم موقتی دائمی چیزی، تعدد زوجات چیزی اگه لازم شد، ولی اصل اینا نیست، بدون تعهد و بدون ازدواج بشه. خب این که همه دنیا دارن این کارو میکنن همین الان. اسلام فقط آمده گفته باید اگه این کارو میکنی باید عادلانه، مشروع، قانونی، شفاف و مسئولانه، نه که اسلام اینو ایجاد کرده. تو هواپیما داشتم میامدم پایین، یک خانم مهمانداری از این فیلمای علیه اسلام اینا میسازن دیده بود، خیلی من بنده خدا صادقانه داشت سوال میکرد، منو کشید کنار گفتش که ببخشید یک سوال میتونم بکنم؟ گفتم بله. گفت شما چند تا زن دارین؟ گفتم یکی. آره. گفتم یکی. گفت اسمش همین رو گفت. گفت واقعا اینجوری؟ گفتم. گفت من شنیدم شما هر کدوم 7 تا زن دارین. گفتم آقا خانم بابا یکیشم زیاده 7 تا. بعد گفتم که ببین شما یک سوال ازت میکنم تو صادقانه جواب بده، مردای شما اینجا هر کدوم در طول زندگی با چند تا زن رابطه دارن؟ بعد خندید گفت نمیشه شمرد. گفتم خب باید کاری کنی که بشه شمرد. به کاری کنی بشه شمرد. اقلا باز 7 تا رو به قولشون میشه شمرد. بگودم کدوم 7 تا؟ کدوم جبسازی؟ بحث اینه که آقا راب اسلام با هرج و مرج جنسی مخالفه. چه حالا فرمودید زن با مربی مرد یا مرد با مربی زن؟ خب اینا واقعا اگر در حد آموزش مثل هر کلاس دیگری و با رعایت عفت و اخلاق که اشکال نداره، مثل کلاس‌های دیگه است. از لحظه‌ای که داره روابط جنسی میشه، انسانی نیست، علمی نیست، تعلیم تربیتی نیست، داره جنسی میشه، دیگه باید حدشو نگه داشت. این مال ورزش نیست، همه جا همینطور. آقا تو جلسه دینی هم. مثلا تو دعای کمیل، تو دعای کمیل نشستیم در این چیکار با هم دیگه، آقا هم و خانم هایی بر به هم دیگه یک نگاه آنچنانی بکنه، همون هم حرومه، به دعای کمیل مربوط نیست که. تو حرم با هم آشنا شدیم، طرف میگه دوست دختر دوست پسر دارم ولی ما تو حرم با هم آشنا شدیم. چه فرقی داره که کجا آشنا شدی؟ نه بلکه مذهبی بوده و اینا. و ای که فرمود بله امام رضا ما رو با هم آشنا کرد، ای که فرمودید که کدوما بیشتر ضرر میکنن، واقعا زن بیشتر ضرر میکنه. یه آماری گرفتن، یه آمار همه جای دنیا گرفته شده، در همین ایران هم، متا تو ایران که رسمی نمیگیرن، غیر رسمی همینجوری گزینشی، ولی خب اونجاها چون دیگه قبح نداره، فحشا و فساد علنی، آمار رسمی میگیرن، شفافتره. اینجا آمار یواشکی میگیرن. آماری که گرفته بودن اینجا، گفته بودن پسر و دخترایی که با هم دوست شدن توی مثلا عرصه ورزش یا نمیدونم دانشگاه یا نمیدونم تو کلاس موسیقی و از این حرفا با هم دوست شدن ولی ازدواج نکردن، اینا رو آمارگیری کردن چی شده. بعد میگفت اکثر پسرا که با دخترا دوست شدن منظور جنسی داشتن، قصد ازدواج نداشتن. اکثر دخترا که با این پسرا دوست شدن قصد ازدواج داشتن. خب ببینید، یعنی دختره دوست، اسمش هر دو دوست دختر باشه، این واقعا عاطفی داره رفته جلو، احساسیه. او بهش یک کلمه میگه، بعد اونجا نوشته بود میگفت اولین بار چی بهت گفتم؟ میگه هیچی. وقتی بهم روبرو شد مثلا بهم گفت من تو رو که نمیبینم شبا اصلا خوابم نمیبره، نمیدونم اصلا تمام زندگیم تو، همشم چاخان و خالی بندی و اینا. ولی این دختره باور میکنه، باور کرده. یکی از علتایی که میگن در ازدواج پدر دختر دخالت بکنه همینه، که پدر دختر میبینه مردا چه جانوری هن، دور از جون بعضی ها، میدونه چه جانوریه اونا، اون مراقبه. مرد اولا هیچ کس به اندازه پدر عاشق سرنوشت دخترش نیست، دلسوز دخترش نیست. بعدم میدونه روابط مردانه و طرز حرف زدن مردان رو، میدونه که ممکنه یک مرد بی تقوا سر کلاس ورزش، سر دانشگاه، تو کلاس اصلا آقا بشین درس دینی بده، همونجا ممکنه طرز نگاهش رو، طرز حرف زدنش رو، طرز رابطه برقرار کردنش با منظور دیگه یه. تو به منظور دیگه یه، باید منظور دیگه است. یه خانم میگفت آقا شما فکر مذهبی ها فکر میکنن هر کس حجاب نداره فساد اخلاقی داره، نمیدونم اهل فحشایی. گفتم هرگز اینطور نیست. اگه کسی به یک زنی تهمت فحشا بزنه به خاطر اینکه حجابش درست نیست، این جزء گناهان بزرگ اسلامی است. اصلا میدونی این قذف یک جرم فقهی است. قذف یعنی تهمت فحشا و زنا زدن به یک مردی یا یک زنی. تنها جایی هم که اگه کسی ادعا کرد یک چیزی رو نتونه ثابت بکنه خودش باید شلاق بخوره، همینه تو فقه ما قذف. یعنی بگی که فلانی اون زنه، اون خانم، اون خرابه، فاسده، به چه دلیلی حرف رو میزنی؟ حتی شوهر به زن خودش اگر یه حرف رو بزنه شلاق باید بخوره، تهمت جنسی بزنه. این بحث. اما از اون طرف گفتش که شما گفتم هرگز اینطور نیست. اما یک سوالی ازت میکنم. اولا خانومایی که تو عرصه‌های ورزش و دانشگاه و این ور و اون نمیدونم خیابون و اینا میان بیرون به خودشون میرسن یا ظاهرشون رعایت نمیکنن، خب میفهمی یا نمیفهمی؟ شعور در حد نداری که چه چیزی برای مرد جاذبه داره؟ اصلا چرا مردا نگات میکنن؟ برای چی نگاتون میکنن؟ برای چی دوست داره با تو حرف بزنه؟ برای چی دوست داره بهانه به هر بهانه‌ای با تو شروع کنه به حرف زدن با تو واسه با هم چرا این کارو میکنه؟ میگه مرضی داره دیگه. قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض بعضی مردا. قرآن خداوند به زنان پیامبر فرمود، زنان پیامبر فرمود وقتی حرف میزنید، قرآن آیه قرآن دیگه فرمود با ناز و عشوه حرف نزن، برای که مردانی هستن که فی قلوبهم مرض، حتی تو منظوری نداری، تو منظوری نداری، ولی همین که صداتو میکشی و یک جوری مخصوصی حرف میزنی، اون مرده منظور داره، اون فی قلوبه هم مرض، اون مریضه، انحراف جنسی داره، او داره با قصد جنسی به حرفات گوش میکنه، به تو نزدیک میشه، باید میخنده، صحبت میکنه. خب اینا که یک کسی بگه اینا رو قبول ندارم، که پس شما معلوم میشه واقعیت رو نمیفهم، که خودت هم میفهمی. حالا فرض کن تو توی نخا نیستی، اونایی که دارن نگات میکنن چی؟ اونایی که با تو هستن، شما خانم سالمی شریفی، تو مثلا حالا خود حجاب درست نداری، خب تو سالمی، اون طرف چی؟ تو وقتی میای بیرون و میری 500 تا 100 نفر میبینن، شما هم الان اعلام بکنید مسابقات، اصلا این قانون معلومه، اصلا چرا توی دنیا این تبدیل شده به یک تجارت؟ میدونین الان یکی از بزرگترین منابع تجارت سرمایه‌داری غرب، یکیش مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی، یکی هم همین مسئله زنان دیگه، همین مسئله جنسی و ایناست دیگه، میلیاردی درآمدش، جزو پردرآمدترین صنایع امروز دنیاست تکنولوژی، برای که به شکل‌های مختلف زنان رو در معرض دید مردان قرار بدن. یا اینو میفهمی یا نمیفهمی. همین اعلام بکنن آقا خانوما توی مسابقات ورزشی که بدون حجاب با هم بازی میکنن، تماشاگران مرد بیان، اب نداره. خب نمیفهمی که چه اتفاق میفته؟ میان دیگه. خب برای چی میان؟ برای که یک کشش طبیعی است، بعدم فی قلوبهم مرض، مرضی هم هست اضافه میشه دیگه، بیماری اخلاقی پیش میاد هست. خب حالا در هر عرصه، چه ورزش، چه دانش، چه پژوهش، چه سیاست، چه اقتصاد، تو هر عرصه ای، آقا حکم اسلام راجع به ارتباط زن و مرد چیه؟ روشنه. روشنه چیه؟ رابطه باید انسانی باشه، رابطه دوتا انسان. به محضی که این رابطه از حالت انسانی وارد حالت جنسی شد، این دیگه خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف کرامت هر دوشونه، هم مرد هم زن، و به خصوص خلاف مصالح زنه. ممکنه بگید آقا مجبورین. کی گفته مجبورین؟ آقا همینا رو اصلاح کنین. مگه در مورد پزشکی نمیگفتن که خب خانوما به خاطر مسائل پزشکی مجبورن برن پیش پزشک مرد، حتی برای به حساب بیماری‌های زنانه؟ خب پزشک زن آموزش دید، الان یه عالمه خانم پزشک زن داریم، خب مشکل حل شد. تو ورزش هم کارو بکن، تو همه عرصه‌ها هم کارو بکنی. در مورد جذب همجنس ها به یک دیگر در ورزش و روش های جلوگیری از آن توسط مربیان، خب این که معلومه که دیدگاه اخلاقی و شرعی در موردش چیه، و تمام دنیا هم به این قضیه به عنوان یک انحراف نگاه میکنن. اگر منظورتون اینه که محیط باید سالم باشه تا زمینه برای اینجور مسائل پیش نیاد، حتما. این فقط هم تو عرصه ورزش نیست، جای دیگه هم ممکنه پیش بیاد. وقتی نظام جنسی، حقوق و اخلاق جنسی و نظام تشکیل خانواده مختل بشه توی یک جامعه، یعنی زن و مرد به هم نرسن به روش مشروع و اخلاقی، این نیاز سرکوب که نمیشه، که خودش رو یه جوری نشون میده. اسلام تفاوتش با، ببینید، تفکر مسیحی که متاسفانه بعضیا اظهار نظر کردن اینجوری و درستم گفتن، متاسفانه اخلاق مذهبی کلیسا خیلی نقش داشت در بی‌حیایی جنسی که در یکی دو قرن رائج شد. شما میدونین فساد جنسی و برهنگی تو حتی خود غربم تا این 100 سال پیش نبود اینطور. این فیلمایی که میذارن مثلا مال مثلا 50 60 سال پیشه، نمیدونم بعضی فیلم‌ها هست اسمش الان یادم رفت، خانم دکتر کی و دکتر خانومی هست که دهکده، پزشک دهکده و از این چیزا، فیلم‌های اینجوری شما وقتی می‌بینید، می‌بینید خانوماشون پوشش دارن کاملا. فیلم‌هایی که مال زمان مثلا قرون وسطا و ایناست، حجاباشون از حجابای زنان ما هیچ دست کمی نیست. پس این مسئله غرب و شرق، تمام کسانی که به نحوی به خدا و قیامت و اخلاق معتقد بودن و هستن، این مسئله رو قبول داشتن. این حالت فاجعه برهنگی، که برهنگی بشه افتخار، پرستش بدن و تن، خودشون میگن ما تن رو تازه کشف کردیم که با این بدن چه کارهایی میشه در مسائل جنسی و مسائل ورزشی کارا کرد. بدن پرستی، تن پرستی، یک مفهومیه که به این شکلش واقعا تو همین 70 80 سال 100 سال شد، به خصوص بعد از جنگ بین الملل دوم تو غرب زیاد شد. یعنی شما اگه نگاه کنید 70 80 سال پیش، 90 سال پیش، من رماناشون رو بخونید، اونایی که اهل رمان خوندنید، رمانای اینا رو، رمانایی که تو قرن 18 و 19 نوشتن بخونید، رمانایی که الان می‌نویسن بخونه. تو رمانات چه تصویری از پوشش زن و مرده و فیلمایی که مربوط به اون دوران اینا چجوره؟ اصلا زنان شریف و عموم زنان همه‌شون شما می‌بینید توی فیلماشون هم می‌بینید، مال همون زمان، تمام از گردن تا پا کلاً پوشیده است با لباس بلند و لباس حجیم که بدن دیده نشه، درسته؟ سرش هم یه کلاهی یا یه روسری همشون می‌گذاشتن. اونایشون اینا تازه زنان عادیشون بودن. حالا اون زنان مذهبی که مثل راهبه‌ها و اینا که حجابشون همین حجابای شماست، از شما بغضشون سفت‌تر. خب این که پس بوده، این حالت که زنان اهل فحشا برهنه می‌شدن، زنان خودشون می‌گفتن زنان طبقه پست، این زنانی که تو کاباره‌ها و تو قهوه‌خونه‌ها و اینا مثلا چیز میکردن، سرویس میدادن به خاطر پول به مردان، اینا اینجوری میامدن بیرون. این سبک پوشش که نمیشه گفت، این سبک بیرون آمدنی که الان شده مد در دنیا و افتخار، این تو همین 80-90 سال پیش در خود غرب مخصوص فاحشه ها و اینا بوده. یعنی زنان اینجوری نمیامدن بیرون. این فرهنگ مال همین 60-70 سال اخیره. فرمودید بحث همجنس بازی، اینم هم همینطور بودش. این مسئله به عنوان یک امر پلید و یک امر پست شناخته می شده تا همین اواخر. الان که اینا دارن این رو تبدیلش کردن به یک روش زندگی، میگن دیگه تو بحثشون میگن آقا یک روش زندگی اینجوریه، یک روش زندگی هم اینجوریه، پلورالیسم اخلاقی، اخلاقی وجود نداره، همه چی نسبیه، شخصیه، هر کاری که لذت میبری، هر کار خوشت میاد، منافعت توشه، دوست داری بکن، این حقوق تو همونه، حقوق بشر مادی، حقوق بشر اسلامی. میگن آقا حقوق بشر مگه اسلامی غیر اسلامی داره؟ مگه ورزش و سیاست اسلامی غیر اسلامی داره؟ خب چطور نداره؟ هر امر انسانی، هر امری که با عقل انسان، خلق انسان، فعل اراده انسان ارتباط داره، این امر قابل تقسیم به دینی و غیر دینی است، از همین بعد البته، نه از ابعاد دیگرش. ببینید این هم جزء همین فرهنگ مادی سرمایه‌داری است که داره حاکم میشه. بدن نمایی یعنی یک نیم نگاهی به بعد شهوی بدن داشتن، چون بدن عرض کردیم دیگه، همه قبول دارن بدن یک کارکرد شهوی و جنسی هم داره، لذا بین پوشش و حیا یک نسبتی است، درسته یا نه؟ بین پوشش و حیا یک، شما به یک آدم تمام برهنه که نمیتونی بگی حیا، بعد بگی آقا قلبش پاکه، من دلم پاکه. اولا چه جور قلبت پاکه که حاضر نیستی خودتو ببوجونی؟ این چه جور پاکیه؟ معنی شما نفهمیدین پاکی روحی با جسمی هیچ ارتباطی نداره. ثانیا اش کردیم تو پاکی، بقیه که باید رفت آمد دارن چی؟ متاسفانه ورزش غربی، ورزش با فرهنگ غربی، یکی از مبانی نظری و تئوریکش همین مسئله است که ورزش برای اصالت لذت تنپرستی است، بدن نمایی است، اصالت بدنه، و بنابراین اخلاق و معنویت و اینا هیچ نقشی توی قضیه نداره. دوپینگ برای قهرمانی اشکالی نخواهد داشت، به لحاظ فلسفی میگم، به لحاظ قانونی که اینا ممنوعه، دوپینگ اشکالی نخواهد داشت، رشوه، دلالی، باندبازی اشکالی نداره، مفاسد جنسی و اخلاقی هم تو عرصه ورزش عیبی نداره. این حالت که طرف گفته که بگه، حالا این متاسفانه اینا کم کم تو کشورهای ما هم وارد میشه، امثال ما ها، طرف میخواد بره تو یک تیم مشهور، تو تیم ملی مثلا، تو یک تیم مطرح که مشهور بشه، او بهش پیشنهاد بکنه، پیشنهاد خودفروشی بکنه، بگه تو این کارو باید بکنی، اگه میخوای مشهورت کنم باید این کارو بکنی. خب این کارا تو فرهنگ ورزش اسلامی محاله، برای تو فرهنگ ورزش ماتریالیستی کاملا ممکنه و اینا فرهنگ سازی داره میشه و اینا میاد. ببینید وقتی که کتاب رمان می نویسن و فیلم می سازن که قهرمانش مثلا همجنس بازه، درسته؟ قهرمانش همجنس، خب اینا یعنی فرهنگ سازی دیگه. همینایی که خودشون می گفتن آقا ورزش رو با اخلاق و فرهنگ مخلوط نکن، اما از این طرف چه کار باید کرد که این کار نشه؟ یک مشکل انحراف جنسی و بیماری جنسی یک مشکل عمومی است در همه جوامع بشری. روش اسلامی، ببین اسلام یک طرف روحی میگه حجاب و پوشش و اینا، از اون طرف هم ازدواج رو آسان ترین کار کرده. ما یک طرفشو سخت کردیم، این طرفش هم نمیتونی از دو طرف ببندی که منفجر میشه. غریزه جنسی مثل میل به غذا یک امر طبیعی است. کسی اگر بگه من میل جنسی ندارم، این بیماره، باید بره به دکتر رجوع کنه. غریزه جنسی، میل جنسی، شهوت خلق الهی است، نعمت الهی است، اگر نباشه خانواده تشکیل نمیشه، جنسیت و مسائل مربوط به جنس و سکس در فرهنگ اسلام تابو نیست. آب نگید، نگاه نکن، نخیر، نیاز طبیعی است. منتها اسلام میگه به روش درست و مشروع تأمینش بکن. اسلام از این طرف باز اینقدر لارج و باز تو مسائل جنسی برخورد کرده، میگه آقا برای ازدواج هیچ سن خاصی ملاک نیست، حتی قبل از بلوغ جنسی میل به ازدواج و امکانش اگر بود بش سن خاصی نداری. فاصله سنی زن و مرد میتونه هیچی نباشه، میتونه فاصله باشه. یه پیرمردی با یه دختر جوان، یه پیرزنی با یک پسر جوان عاشق هم دیگه شدن، اسلام مانع ایجاد نکرده. خب اینقدر باز برخورد کرده اسلام با مسئله جنسی، فرموده شرط سنی نداری، شرط طبقاتی نداریم، شرط قومیتی نژادی اینا نداریم، فقط کفویت. کف یعنی همدیگر رو بتونید با هم تفاهم داشته باشید، همدیگر رو بتونید تحمل بکنید، سازگار باشید با هم. لازم هم نیست از یک طبقه باشید، به لحاظ فرهنگی کف باشید، همین کافیست. وقت میگه ازدواج، برای ازدواج چی کار باید کرد؟ هیچی، دو تا کلمه هست باید بگی و یک تعهد متقابل شرعی و اخلاقی ایجاد میشه. مهریه، مهریه قیمت زن نیست، مهریه یک هدیه است از مرد به زن. خانم شهید چمران داشت چند وقت پیش خاطراتش با چمران تعریف میکرد توی برنامه مستند، خیلی جالبه. چمران یه آدمیه که زندگیش تو آمریکا، استاد نمیدونم فیزیک پلاسما چی، بهترین امکاناتش رها میکنه، میاد لبنان برای جهاد و مبارزه در راه خدا. این خانم که زن ایشون شده، دختره یه سرمایه‌دار لبنانیه و بی‌حجاب. اصلا میگه من مذهبی نبودم، حجاب نداشتم. و تعطیلات ما معمولاً اروپا بودیم و لباس مهمونیامو من همیشه میرفتم آخرین مدای پاریس میگرفتم میآوردم. خیلی جالب بود. بعد میگه چمران آمد تو لبنان و سنش هم از من 20 سال بزرگتر. چمران از این خانم لبنانیش 20 سال اختلاف سن داره. اینا جوری عاشق و معشوق بودن. وقتی خانم یه حرف میزد، اصلا حرف اسم چمرانه که میآورد، میخواست گریه کنه. مثلا ما کل خانواده و یک ساعت میخوب نگاه میکردیم که یک کلمه از در نره، ببینیم چی داره میگه از خصوصیات خودش اینا. میگه اولی که به من پیشنهاد ازدواج کرد چمران، ما داشتیم اونجا به یتیما و بچه های اینا تو لبنان خدمت میکردیم، طبقات فقیر و اینا. چمران هم توی اتاق زندگی میکرد، هیچی نداشت. بعد که آمد خواستگاری اینا، من اول خواهرم و مادرم نگفتن چطور به خودش جرأت داده که ما خانواده پولدار مرفه اینجوری، خواهرم مهریش اینقدر، امکاناتش اینقدر تو اینقدر. بعد میگه که شب ازدواجم پدرم مخالفت کرد، مادرم اینا، من گفتم نه من میخوام باهات ازدواج کنم. بعد میگفت ازدواج که کردیم گفتن مهریه، ایشون گفت که یک شمع کادو کرده بود، گفت مهریه. گفتم یعنی چی؟ بعد میگفت که من ترسیدم مادرم و خواهرم اینا ببینن عصبانی بشن، زود بردم و قایمش کردم. گفتن چی؟ گفتم آره مهریه دادم اینا، یک چیزی خیلی مهم، نمیخوام شما به هدیه و فلان. مو یک شمع. گفت برای که یه وقتی نقاشیاشو کشیده بود به من نشون میداد، گفت ازم پرسید کدومی که از نقاشیامو دوست داری؟ گفتم این شمع رو. گفت اصلا من شمعو دوست دارم. بعد شمع رو نمیگم، منم اسم مستعارم پای شعرام و اینا شمعه. میگه ازش پرسیدن آقا برای مهریه چی؟ گفت پول لبنان چیه؟ لیر. گفت مهریه چیه؟ چمران گفت که، گفت خواهرش نمیدونم چند هزار لیر فلان اونا. گفت چی؟ گفت چمران گفت یک لیر، مهریه یک لیر. من گفتم گفت یعنی چی؟ گفت آخه من تجارت نیومدم بکنم که قیمت بذارم رو خانومم. اینم از بابی که گفتن مهریه باشه دارم میگم، من تجارت نمیکنم که قیمت ببر بالاتر، یک لیر. حالا اسلام که راجع به مهریه، طرف زن خانوما اومده پیش پیغمبر میگه میخوام ازدواج کنم، شما کسی رو معرفی میکنید؟ پیامبر فرمودن آره یک دو نفر هستن. میگم بعد آوردن میگم با اینا شما صحبت بکن، هر کدومشون که مایلی ازدواج بکنید. بعد یکیشون انتخاب میکنه با خانوما با هم دیگه و پیامبر میخوان اینا با هم ازدواج بکنن. میگن که مهریه چی داری؟ به مرد میگن چی داری بدی به خانومت به عنوان هدیه؟ میگه من هیچی ندارم. پیامبر به خانوم میگن هیچی نداره به شما بده. خانوم میگه اشکال نداره. بعد پیامبر میگن که نباید یک چیزی، یک کاری، یک چیزی بده. میگن یک سوره بهش میتونی تعلیم بدی، یک سوره قرآن، مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، این میشه مهریه. یه هنری، یه چیزی یاد بدی. گفت آره این کارو میتونم. به خانوم میگن این درسته. میگه آره قبوله. خب ازدواجی که در فرهنگ اسلام اینقدر آسانه و میگه نه شرط سنی، نه تو از کدوم کشوری، تو از کدوم، هر زن و مردی که همدیگه رو دوست دارن با هم ازدواج کنن، دو تا کلمه میگه تمام. بعدم باید با هم سازگاری داشته باشید، همدیگه رو اخلاق داشته باشید، دین داشته باشید، همدیگه رو تحمل کنید. خب ازدواج اینقدر ساده، بعد میگن نمیتونی ازدواج کنی، مشکلی پیش اومده، ازدواج دائم تک همسری نمیشه. خب ازدواج موقت در صورتی که ازدواج دائم نشود. راجع به تعدد زوجات هم یک مسئله بگم، از این احکام کسانی سوء استفاده میکنن، اما شما بدانید اصل این احکام به نفع جامعه و به خصوص به نفع زنانه. میگم آقا فلانی با پیغمبر بله با فلان کس چیز شده بعد ازدواج کرده، گفتم خب این خانومی که تو داری میگی ایشون نزدیک 70 سال سنشه و شوهرش شهید شده، چند تا بچه یتیم داره، این ازدواج پیغمبر مثلا یکیش ایه. یک مورد دیگه از ازدواج پیغمبر که اسمش رو نمیبرن چون آدم محترمی است، ایشون کسی اصلا باش ازدواج نمیکرد، نه اخلاق داشت نه ظاهر داشت. پدرش آمد پیش پیامبر گفت آقا خواهش میکنم این دختر منو هیچ کس نمیگیره چون خیلی بد اخلاقه و بد، شما میشه این کار رو بکنین؟ به عنوان کار بزرگواری پیغمبر گفتن بله، هیچ کس ایشونو نمیگیره، من حاضرم بگیرم. اصلا این بحث ازدواج های اینا اینجوری همه بحث مسئله ازدواج های پیغمبر، بعضی از شما میبینید همین الان کشورهای عربی، همین الان که دارید انقلابا رو نگاه میکنید میبینید هنوز میگن قبیله قبیله، دیدین؟ همین الان در لیبی قبائل، در یمن قبائل، تمامی که اصلا فرهنگ خود کشور ما هم خب بخش جاهاش هنوز هست، کل فرهنگ کشورهای عربی هنوزم که هنوز تا الان قبیله. روز دیدم تو راهپیماییاشون که دارن میان علیه حکومت شعار میدن روی پرده نوشته قبیله فلان، قبیله فلان، هنوز این حالت هست. گاهی یک ازدواج با یک قبیله یعنی کل یک قبیله رو مسیرشون رو تغییر میداد. یه ازدواج سیاسی تربیتی بود. وقتی میگفتم پیامبر از قبیله ما زنگ گرفت، یه مرتبه ده ها هزار آدم می آمدن مسلمان می شدن چون رئیس قبیله، مثلا دختر رئیس قبیله ما مثلا زن شیست و پیغمبر شده داماد ما. این ناز از سر مسائل شهوترانی و نمیدونم خانومبازی و خود مسائل بی اخلاقی نیست، این همش عدالت و اخلاقه. اگه پیامبر اکرم قرار بود یه وقتی اهل مسائل جنسی باشه، باید تو اولین ازدواجش باشه دیگه. اولین ازدواجش ایشون یک جوان 24-5 ساله است، خانم ایشون 15-16 سال ازشون بزرگتره، یعنی یک پسر جوانی اولین ازدواجش با یه خانمی که حکم مادر ممکنه داشته باشه براش ازدواج کرده با جناب خدیجه. تازه در بعضی از نقلا میگن خانم خدیجه قبل از پیامبر دو تا ازدواج دیگه داشته که فوت کردن، یا یکی داشته و از اونا بچه داشته. خب اگه پیامبر اکرم علیه یعوذ بالله قرار بود دنبال این مسائل باشه، اولین ازدواجش رو نباید که اینجوری میکرد که. خب این راجع به اونا، اینم راجع به اینا. جواب من خلاصش این شد که اگر احکام جنسی اسلام درست رعایت بشه، نیاز جنسی به روش مشروع و معقول و سالم ارضا میشه، نه اینکه از این ور ازدواج رو سخت کنی، از این ور هم فضای تحریک آمیز هم تو خیابون هم تو رسانه‌ها همینطور مدام تحریک کنه، از این ور هم راهی برای راه مشروعی براش نباشه. این رو باید اصلاحش کنیم. ما منتظر مدالای شما هستیم. انشالله موفق باشید. سلامت باشید.